رادیو مناهج، راه نوین دانایی.
آدم وقتی شرایط و حالات جامعه اسلامی زمان خلافت عثمان رو میخونه، اصلا باورش نمیشه که تا همین چند سال پیش رسول خدا حاکم بر این جامعه بوده و این جامعه به درجات بالای رشد و بلندگی رسیده بوده. چی؟ مگه تو دوران عثمان چه خبر بود؟ همینقدر بگم که در واقع فسادهای نجومی آقازادگی‌ها از اونجا شروع شد. فسادهایی که کم کم کار دست مسئولینشون داد و پایه یه بدعت خطرناک در جامعه اسلامی گذاشته شد.
الحمدلله الذی جعلنا بدا المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب الأمير
المبهدلين يعسوب الدين إمام المؤمنين أخو الرسول زوج الفتور إمام أبا الحسن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب
به نام خدا. سلام. در قسمت قبل به خلافت عثمان رسیدیم و گفتیم که با شروع خلافت عثمان امت اسلامی بعد از رسول خدا دچار تغییر و تحولات گسترده‌ای شد و با اینکه ریشه انحرافات به همون لحظات ابتدایی بعد از شهادت رسول خدا برمیگشت، ولی عثمان نقش پررنگی در شتاب گرفتن انحرافات بعد از شهادت رسول خدا داشت. منظور از این انحرافات چیه؟ ببینید، یکی از چالش‌هایی که جامعه اسلامی بعد از شهادت رسول خدا و به ویژه در زمان خلافت خلیفه دوم باش روبرو بود، بحث فتح الفتوح‌های وسیع بود که امت اسلامی به دست آورد. یعنی از زمان خلیفه دوم مسلمان‌ها تونستن پشت سر هم مناطق مختلفی رو در جهان فتح کنن و به قلمرو خودشون اضافه کنن، که خب یکی از معروف‌ترینش همین فتح ایران خودمونه. حالا مشکل این کشورگشایی‌ها مگه چیه؟ مشکل اینه که این کشورگشایی‌ها اولا باعث ورود تازه مسلمان‌های زیادی به جامعه اسلامی می‌شد. یعنی کلی آدم مسلمان می‌شدن، ولی زیرساختای لازم برای تربیت و ارتقای ایمان این تازه مسلمان‌ها آماده نبود. برای همینم هم با این کشورگشایی‌ها کلی تازه مسلمان‌های داغ، کم عمق، بی‌بصیرت وارد جامعه اسلامی شدن. اتفاقی که بعدها خودشو در ماجراهای مثل مردم شام و خوارج نشون داد و انشاءالله در قسمت آینده درباره شخصیت شناسی این دوتا گروه بیشتر صحبت میکنیم. اما مشکل دومی که این کشورگشایی‌ها ایجاد میکردن و ربط به زمان خلافت عثمان داشت این بود که کلی ثروت سرازیر شد به جامعه اسلامی. بیت المال مسلمین چاق و چله شد و باعث وسوسه صفویه‌ها شد. به این ترتیب در دوران خلافت عثمان از یک طرف ثروت‌های زیادی به خزانه حکومت تزریق شد، اما از طرف دیگه هم عثمان و دار دستش آدمای سالمی نبودن. ببینید، عثمان از طایفه بنی امیه بود، همون طایفه‌ای که آدمای مثل ابو سفیان و معاویه و یزید رو تو خودش تربیت کرده. برای همین اطرافیان عثمان هم طبیعتاً اکثرشون از بنی امیه بودن. از طرف دیگه یه روحیه که بنی امیه داشتن این بود که تکخور نبودن. یعنی وقتی به بیت المال مسلمین می‌رسیدن، دوستا و آشناهاشون هم سعی می‌کردن. برای همینم عثمان به صورت اتوبوسی اقوام و آشناهاش از بنی امیه رو وارد بدنه حکومت کرد و این بیت المال مسلمین چاق و چله شده به دستشون افتاد. اصلاً بذارید این وضعیت رو از زبان امام علی در خطبه‌های 3 و 105 نهج البلاغه بخونیم. خلیفه سوم آنقدر پرخوری کرد که از شدت چاقی پهلوهایش بیرون زد و همیشه بین آشپزخانه و دستشویی در رفت آمد بود. فامیل‌های پدریش از بنی امیه هم بلند شدند و همراه با او بیت المال را خوردند و برباد دادند، مثل شتر گرسنه‌ای که به جان گیاه بهاری می‌افتد. پس شما ای بنی امیه، بعد از اینکه در دوران خلافت عثمان افسار دنیا را رها شده و بند پالانش را نبسته دیدید، با آن حمله ور شده و از لذت و شیرینی آن استفاده کردید و از سینه‌اش نوشیدید. نکته مهم دوران خلافت عثمان چپ کردن آدم خوبا بود. یعنی نه تنها افرادی که از قدیم دنبال بخور بخور بودن از این فرصت استفاده کردند، بلکه مجاهدان صف اولی که سالها در رکاب رسول خدا شمشیر زده بودند و سبک زندگی بسیار ساده و زاهدانه پیغمبر رو با چشای خودشون دیده بودند، شروع کردن به اجرای مانور تجملات. سهم‌خواهی ها شروع شد و نزدیکترین آدما به پیغمبر دیگه هیچ شباهتی بهش نداشتن. طوری که وقتی گزارشات تاریخی رو می‌خونیم، اعداد و ارقام نجومی از ثروت و دارایی‌های صحابه درجه 1 پیغمبر می‌بینیم. بذارید این بحث رو از زبان حضرت آقا بخونیم. این کسی که به نام جانشینی پیغمبر بر مسند پیغمبر تکیه زده است، آنقدر تجمل در زندگیش به کار برده که انسان مبهوت میماند. دعوای ابوذر هم با عثمان روی همین جهت بود. وقتی رویه خلیفه در حکومت اسلامی چنان شد و عثمان به فکر خود افتاد، موجب شد اطرافیان او هم آنچه میتوانند از مال مردم را ذخیره و انبار کنند. فرض کنید درباره زبیر و طلحه، زبیر خانه‌ای در بصره داشت و طلحه خانه‌ای در کوفه. درباره خانه‌ای که زبیر در بصره داشته یا یا طلحه در کوفه داشته، یا عرض کنم که سعد ابن ابی وقاص فاتح معروف ایران در وادی عقیق داشته، مثلا می نویسن که پشت این خانه سنگ بوده، داخلش هم سنگ، بیرونش هم سنگ، با سنگ این را بالا برده. فلان کس 1000 تا اسب داشت یا 100 تا شتر داشت، یا ثروتش به قدری بود که وقتی از دنیا رفت ارثیه طلای او را با تبر شکستند که تقسیم کنند میان ورثه‌اش. عبدالرحمن ابن عوف وقتی که از دنیا رفت ثروت‌های بازمانده او را با تبر تکه تکه کردند که به ورثه‌اش بدهند. به این ترتیب اون بلایی که نباید سر جامعه اسلامی می اومد اتفاق افتاد. خب طبیعتاً وقتی خواص جامعه شروع کنن به بخور بخور و با بیت المال مثل ارث پدرشون رفتار کنن، صدای عوام هم در میاد دیگه. البته نه فقط به خاطر بی‌عدالتی‌های اقتصادی و فاصله طبقاتی ایجاد شده، بلکه عثمان به لحاظ ظلم و سرکوب مخالفانش هم عملکرد بدی داشت و به قول امام علی در خطبه سوم نهج البلاغه، عثمان آنقدر اسراف کرد و حد و حدود را زیر پا گذاشت که هر چی بافته بود پنبه شد و کارهایش مردم را به اعتراض کشاند. با اوج گرفتن نارضایتی‌های مردمی، گروهی از مردم از امام علی خواستند تا ایشون بره و با عثمان حرف بزنه و باش اتمام حجت کنه. امام علی هم که سعی در آروم کردن اوضاع داشتن و به مصلحت جامعه فکر می‌کردن، پیش عثمان رفتن و بر اساس خطبه 164 نهج البلاغه اینطوری بهش گفتن: ای عثمان، مردم به سراغ من آمدند و من را به عنوان میانجی انتخاب کردند. ای عثمان، به خدا نمی‌دانم که به تو چه بگویم، چون من درباره عدالت و رعایت حقوق مردم از چیزی خبر ندارم که تو از آن بی خبر باشی. تو هر چیزی که ما درباره این مسئله میدانیم میدانی و هر چیزی که ما دیدیم را تو هم دیده ای و هر چیزی که شنیده ایم تو نیز شنیده ای و تو هم مثل ما همنشین رسول خدا بوده ای. پس من تو را به خدا قسم میدهم که حواست به جان خودت باشد. به خدا قسم تو کور نیستی تا بینایت کنند و نادان نیستی تا آگاه شوی. تو را به خدا حواست باشد که مبادا رهبر کشته شده این امت باشی، زیرا قبلا گفته میشد که در این امت رهبری کشته خواهد شد که با کشته شدن او راه کشته کشتار تا روز قیامت بر روی این امت باز می شود. تشخیص مسائل سخت شده و فتنه ها گسترش پیدا خواهند کرد. پس ای عثمان، برای مروان مثل یک حیوان غارت زده نباش که تو را به هر سمتی که بخواهد بکشاند. او هم بعد از این همه سال که از عمرت گذشت و با تجربه شده ای. عثمان هم از امام علی می خواد تا از مردم براش مهلت بگیره. امام علی هم این کارو کرد و به این ترتیب مردم منتظر اصلاح اوضاع بودند. اما متاسفانه تغییری در روش عثمان اتفاق نمی افتاد و همچنان در روی همون پاشنه می چرخید. یکی از مهمترین نکات تو این قضیه موضع‌گیری امام بود. با اینکه میشه گفت جدی ترین رقیب عثمان امام به حساب می اومد، اما امام به خاطر اینکه میدونستن این اعتراضات پایگزار اتفاقات شومی در آینده خواهد بود، با اعتراضات همراهی نمی کردن و همه رو با آرامش دعوت کردن. حتی وقتی اعتراضات به اوج خودش رسیده بود و مردم خونه عثمان رو محاصره کرده بودن و آب و غذا رو روش بسته بودن، امام علی جان دو نوه پیغمبر رو به خطر انداختن و اونها رو فرستادن تا آب و غذا برای عثمان ببرن. اما از طرف دیگه بعضی از نامداران امت اسلامی مثل همسر رسول خدا جناب عایشه و دو صحابه بزرگ پیغمبر یعنی طلحه و زبیر شده بودن آتش بیار معرکه. وزانت این سه نفر باعث شده بود تا اعتراضات به عثمان مشروعیت بگیره و داغ‌تر بشه. از طرف دیگه معاویه هم که فرماندار عثمان در شام بود، هی دست دست می‌کرد و با اینکه عثمان ازش کمک خواسته بود، دائما امروز و فردا می‌کرد تا کار عثمان تموم بشه. بعداً درباره نقش این افراد در ماجرای اعتراضات مردم به عثمان بیشتر حرف می‌زنیم. چون از قضا همین 4 نفر بعداً به خونخواهان و سینه‌چاکان عثمان تبدیل شدن که بحثش در آینده میاد. بنابراین امام علی نه تنها از اعتراضات مردم به رقیبش دفاع نکرد، بلکه سعی در آروم کردن اوضاع داشت. اوضاعی که خیلی پیچیده بود. یعنی از یه طرف واقعا عثمان خراب کرده بود و از یه طرف هم معترضین خیلی داشتن زیاده روی میکردن. اصلا بذارید تحلیل اون وضعیت رو از زبان خود امام علی در خطبه های 1، 30 و 43 نهج البلاغه بخونیم: اگر من دستور به کشتن عثمان میدادم قاتل محسوب میشدم و اگر مانع قتلش میشدم همدست با او به شمار میرفتم. اما به هر حال کسی که به او کمکی نکرد نمیتواند بگوید که من از کسانی که او را رها کردند بهترم، و کسی که او را رها کرد نمیتواند بگوید کسی که به او کمک کرد از من بهتر است. پس ای مردم، عثمان دیکتاتوری کرد و همین باعث نارضایتی شما شد و شما هم واکنش تندی نشان دادید و در اعتراضاتتان حد و حدود را زیر پا گذاشتید. در واقع امام در این عبارات تنها حرکت صحیح در زمان اعتراضات به عثمان رو سکوت میدونن و نه دفاع از عثمان و نه حمله به اون رو صحیح نمیدونستان، چون در واقع معترضین عثمان رو به قتل رسوندن، در حالی که برای قتل یک انسان اون آدم اول باید محاکمه بشه و بعدش اگه حکمش قتل بود به قتل برسه، نه اینکه هر کسی خواست خودش حکم صادر کنه و خودش هم اجراش کنه. بنابراین اعتراضات به عثمان پایگزار یک هرج و مرج ادامه دار در امت اسلامی بود و همونطوری که امام وعده داده بودن، بعدها کشت و کشتارهای وسیع‌تری در امت اسلامی رخ داد که سنگ بنای همشون همین قتل عثمان بود. امام می‌خواست عثمان برکنار بشه، ولی نه با بی‌قانونی، نه با این روش. حالا شما یکم برید فکر کنید ببینید چقدر از بعد انقلاب عثمان کشی اتفاق افتاده. جالبه با اینکه امام علی سعی داشت اوضاع رو آروم کنه، ولی به خاطر سوءزنی که عثمان به امام علی داشت و البته مطرح شدن نام امام علی به عنوان خلیفه بعدی در بین مردم، عثمان چند بار از امام علی خواست تا برای آروم شدن اوضاع از مدینه خارج بشه و امام علی هم هر بار پذیرفت، ولی اعتراضات به عثمان ریشه در خانه دوستان عثمان داشت، دوستانی که رهاش کرده بودند و شده بودند آتش بیار معرکه. خلاصه که اعتراضات مردم به اوج رسید و در نهایت هم با محاصره کردن خونه عثمان و رها شدن عثمان توسط دوستانش، عثمان به دست معترضین افتاد و کشته شد. مقتولی که پیراهنش تبدیل به ضرب المثل شد و تا مدت‌ها برای امام علی چالش آفرینی کرد. با کشته شدن عثمان اکثر مردم به یک نفر فکر می‌کردند، یه نفر که به امید دیگران اون رو کنار زدن و حالا بعد از گذشت دوران خلافت سه خلیفه می‌خواستن یک جامعه منحرف و ویران شده رو بهش تحویل بدن. برخلاف سه خلیفه قبلی که پشت درهای بسته تعیین شدند و با تیغ شمشیر براشون از مردم بیعت گرفتن، امام علی با حضور پرشور و بی‌سابقه مردم کف کوچه‌های مدینه به خلافت رسید. امام علی در خطبه‌های 54، 92، 137 و 229 اون روز رو اینطوری توصیف کردند: ناگهان مردم مثل یال‌های انبوه و پرپشت کفتار به سوی من روی آوردند و از هر طرف گروه گروه به سوی من می‌آیند، تا حدی که نزدیک بود دو یادگار پیامبر یعنی حسن و حسین پایمال شوند و از طالباس هم از دو طرف پاره شد، و اینها همگی در حالی بود که مردم مانند گوسفندانی گرگ زده که دور چوپان جمع می‌شوند در اطراف من حلقه زده بودند. پس ای مردم، شما دست من را برای بیعت باز می‌کردید و من می‌بستم، شما آن را به سوی خودتان می‌کشیدید و من آن را می‌گرفتم، سپس شما مثل شتران تشنه‌ای که به طرف منبع آب هجوم می‌آورند بر من هجوم آوردید، تا جایی که بند کفشم پاره شد، عبا از دوشم افتاد و افراد ناتوان به زیر دست و پا افتادند. آنقدر مردم از بیعت با من خوشحال بودند که حتی کودکان هم سر ذوق آمده و سالمندان خانه نشین با پای لرزانشان برای دیدن منظره این بیعت و شرکت در آن به راه افتاده بودند. بیماران برای مشاهده آن به سختی خود را به آنجا می‌رساندند و دختران جوان چنان با عجله آمده بودند که بدون نقاب و پوشیه در آن جمع حاضر شده بودند. بنابراین شما مردم برای بیعت کردن به سوی من روی آوردید، مثل مادرانی که به تازگی زایمان کردند و به طرف بچه‌شان می‌شتابند، و نیز پشت سر هم فریاد می‌زدید بیعت بیعت، اما من دستان خود را می‌بستم و شما با اصرار آن را باز می‌کردید، من از دست دراز کردن امتناع می‌کردم و شما دستم را می‌کشیدید. اما امام به همین سادگی هم پیشنهاد مردم را قبول نکرد، بلکه بر اساس خطبه 92 نهج البلاغه در پاسخ به پیشنهادشون بهشون گفت: من را رها کنید و به دنبال شخص دیگری بروید، زیرا ما به زودی با حوادث و مسائلی مواجه می‌شویم که رنگارنگ و فتنه آمیز بوده و چهره‌های گوناگونی دارند و متأسفانه در این حوادث دلها بر این بیعت ثابت نمانده و عقل‌ها بر این پیمان استوار نخواهند ماند. به راستی که در دوران سه خلیفه سابق چهره حقیقت را ابرهای تیره فساد گرفته و راه مستقیم حق ناشناخته مانده است. آگاه باشید اگر من دعوت شما را بپذیرم، بر اساس آنچه می‌دانم با شما رفتار می‌کنم و به گفتار این و آن و سرزنش کنندگان اهمیتی نمی‌دهم. هم اکنون اگر من را رها کنید، مانند یکی از شما باقی می‌مانم و حتی شاید شنواتر و مطیع‌تر از شما نسبت به رئیس حکومت باشم، و اگر وزیر و مشاورتان باشم برای شما بهتر است تا اینکه امیر و رهبر شما شوم. در واقع این حرف‌ها اتمام حجت امام با امت اسلامی بود، اینکه امام قصد انجام تحولات وسیعی در جامعه داره، تحولاتی که در خطبه 16 نهج البلاغه دربارش اینطوری فرمود: آگاه باشید که هم اکنون روزهای سخت و آزمایش‌های الهی دوباره مثل زمان بعثت رسول خدا به شما روی آورده است. سوگند به خدایی که پیامبر را به حق فرستاد، شما به سختی آزمایش خواهید شد و مثل دانه‌هایی که در غربال می‌ریزند یا غذایی که در دیگ می‌گذارند به هم خواهید ریخت و زیر و رو خواهید گشت، تا اینکه فرودست به بالا و بالادست به زیر کشیده شود و طبقات اجتماعی جامعه به حالت زمان رسول خدا بازگردند. در نتیجه کسانی که سابقه‌ای در اسلام داشتند و تاکنون منزوی بودند بر سر کار می‌آیند و آنها که به ناحق جلو افتاده بودند عقب زده خواهند شد. به خدا سوگند من تاکنون کلمه‌ای از حق را نپوشاندم و هیچ دروغی نگفتم و از روز اول خبر رسیدن به این مقام و وقوع چنین روزی به من داده شده بود. پس در نهایت امام با اصرار زیاد مردم و اتمام حجت با جامعه اسلامی خلافت رو پذیرفتند. پذیرشی که بعدها دربارش اینطوری فرمود: سوگند به خدایی که دانه را شکافت و جان را آفرید، اگر حضور فراوان بیعت کنندگان نبود و یاران حجت را بر من تمام نمی کردند و اگر خداوند از علما عهد و پیمان نگرفته بود که در برابر شکم پرستی و سیری بیش از حد ستمگران و گرسنگی مظلومان سکوت نکنند، افسار شتر خلافت را بر کوهان آن انداخته و رهایش می ساختم و پایان خلافت را با همان پیمانه خالی که از ابتدا به اون نوشانده بودم سیراب می کردم و به همان شیوهی که تاکنون در برابر خلفا عمل کرده بودم ادامه می دادم، و آنگاه شما می دیدید که دنیایتان در نزد من از آب بینی بزغاله بی ارزش تر است. تا اینجا رسیدیم به پذیرش خلافت امام. حالا در قسمت بعد از چالش های بعد از به خلافت رسیدن امام خواهیم گفت، اینکه چه جوری باعث شدن امام در دوران خلافتش حتی یه آب خوش از گردش پایین نره و دائما با مشکلات و چالش های مختلفی روبرو می شدن. چالش هایی که ما اسم مرحله اولش رو در کتاب نهج البلاغه جوانان گذاشتیم: مجاهدان زیاده خواه. پس در قسمت بعد با ما همراه باشید تا بیشتر درباره این مجاهدان چالش آفرین صحبت کنیم. راستی شما می میتونید برای مطالعه بیشتر حوادث این قسمت به خطبه های 3 16 30 43 54 92 105 137 164 و 240 مراجعه کنید یا فصل های بعد از آخرین رسول و بازگشت حق به حقدار کتاب نهج البلاغه جوانان رو مطالعه بفرمایید. ممنون که ما رو گوش دادید. رادیو مناهج بیش از 170 قسمت پادکست در موضوعات مختلف منتشر کرده که برای دسترسی به اونها کافی رادیو مناهج رو تو گوگل، ایتا، کست باکس یا تلگرام جستجو کنید. از اونجایی که ساخت پادکست‌های پژوهشی نیاز به کار و زمان زیادی داره، حتما به ما کمک کنید. هر چقدر میتونید تا ما هم بتونیم تولیداتمون رو ادامه بدیم. امیدوارم خوشتون اومده باشه و در قسمت بعدی هم با ما همراه باشید. خدا نگهدار.
رادیو مناهج، راه نوین دانایی. مناهج.ir